أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. به این آیات رسیدیم که می فرمود ألم يجد يتيما فآوى وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ قَائِلًا فَأَقْنَا. در رابطه با دعای قبل صحبت کردیم، این نکته رو دوستان اشاره کردند که حالا تعبیر وجده چیست. اگر نکته بود انشاءالله رو بعدن به ذهنم بسید عرض بکنم. در رابطه با عبارت سوم، وجدک عائلا فاقنا، لغت عائل می تواند از ریشه عمله باشه، می تونه از ریشه عیله باشه. عقله و عیله مطابق نقلی که مرحوم آقای مصطفی داره، اینها مقابل حمل، یعنی اوله به معنای استیلاء، یه نوع اشتقاق کبیری هم با علو داره، و به معنای این که طرف دارای تفوق شد، استیلا پیدا کرد، نوعی علو رتبه پیدا کرد. اگه از اینم باشه اون وقت اعال ایالهو، یعنی به اونها رزق کافی داد، و به معنای نوعی قیام به امور دیگرانه، یعنی این که طرف متصدی کارهای دیگران میشه. به این بیان اون وقت عائل به معنای عیالوار داریم، ولی به معنای قدرت عیالواری که پر اولاد بودن قدرت می آورده. اگر عائل رو از عوله بگیریم و از اعاله هم که فعلش رو بگیریم، اون وقت این به معنای اینه که عیالوار شد، ولی عیالواری که عاملش عامل پدید آمدن قدرت. چون میدونید در نظام های سنتی تعداد زیاد فرزند قدرت خانواده رو بالا میبرده و باعث می شده که اولا کسی حقا نتونه به اینها گوشه چپ نگاه کنه، پشت هم می اومدن کمک می کردن. بعد موقع درو بوده، همه با هم بیشتر می تونستن درو کنن، خواستن دام داشته باشن بیشتر می تونستن دامداری کنن، اگر اتفاقی براشون می افتده بیشتر می تونستن در مقابل دشمن و مهاجم بایستند. در مجموع عیالواری قدرت هم میاره، همونطوری که البته ممکنه طرف دستش کوتاه بشه و دستش تنگ بشه نتونه فقر بیاره، اما قدرت هم میاره. پس عائل به معنای عیالوار هست. اگر از ریشه اوله بگیریم، اوله یعنی وضعش خوبه، بعضش خوبه، خیلی هم علو داره، استیلا داره، بالاست، یه پدری که 10 تا بچه داشته دیگه از 50 سالگی که بچه هاش یواش یواش به جایی میرسن دیگه اون بالا میشینه، قیوم میکشه، مابقی کار میکنن، تکیه میده و براش مخده میذارن و این بر بوده 4 تا میان 5 تا دنبالشن و همیشه و خلاصه همیشه به اینها مفاخره میکنه با این تعداد فرزند زیاد. اما اگر از عیله بگیریم، دقیقا نقطه مقابلشه، به معنای فقیر شدنه، پایین بودن، تحت استیلا واقع شدن، اینکه دیگران بر او احاطه پیدا بکنند، علو پیدا بکنند، تفوق پیدا بکنند. اون وقت عائل در اینجا به معنای عیالوار هم هست، اما عیالواری که علت میشه برای فقر، برای اینکه نمیتونه شکم بچه ها رو سیر کنه. یه غذایی در پاکستان دارن خیلی غذای معروفشونه، غذای خیلی هم ارزونیه به نام دال. تو ایران هم میگن دال عدس، این عدسه ریزه بهش میگن دال. اونو البته دال ماش دارن، دال عدس دارن، دال لپه دارن، همینو میپزن، یه ذرم فلفل بهش میزنن، همین همون چیزی که تقریبا ما بهش میگیم عدسی تو فارسی، پاکستانی ها بهش میگن دال. خدا رحمت کنه یه قاضی حسین احمدی بود، رئیس جماعت اسلامی بود، آدم مهم بود تو پاکستان. این میگفت دال یدل علی قلت المال و کثرت العیال، میگفت این دال خلاصه دلالت، علت این که بهش میگن دال اینه که این دلالت میکنه بر این که طرف عیالواره و مالم کم داره، و عشب بهشون دال عدس میده، خیلی هم اونجا ارزونه، لذا زندگیشون با این میچرخه. خیلی غذای رایجیه، خیلی خوشمزم هست. در هر صورت مثلا در مصر باقلا خیلی زیاده، باقالی که خودمون میگیم اونا میگن باقلا، خیلی اون بسیار زیاده، خودرو هم هست، اونا اکثرا فقراشون باقلا میخورن، اینه خیلی باقلای غذای فقیرانه شده. پس ما میبینیم که هر دوتا آمده، و اتفاقا در قرآن ظاهرا با هر دو هم به یه نوعی آمده. این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، این عیلتن از عیله است به معنای همین فقیر، اگر از فقر میترسید خدا اونها رو غنی میکنه. و در ما نحنفی هم آره خواهیم گفت عائل به معنای فقیره، به قرینه تقابلی که در آیه با و وجدک عائلا فاغنا آمده. اما از اون طرف اولم اومده، و اوله در قرآن به معنای علو و حتی ظلم و تفوق و اینها به کار رفته. در آیات مربوط به بحث تعدد زوجان می فرماید که و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع و این خفتم الا تعدلوا فواحده ذالک و این خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا الا تعولوا. ادنا الا تعولوا یعنی نزدیکتر به ظلم نکردن، نزدیکتره که شما بخواهید به سراغ ظلم برید. این در حقیقت به عدم ظلم نزدیکتره، باعث میشه که شما ظلم نکنید. حالا همینجا اشاره بکنم، مرحوم آقای مصطفی زیر این اولا وقتی میرسه این آیه تعولو، اینجا بحث تعدد زوجات که وارد میشه، ایشون فتوام به تحریم میده در روزگار ما، میگه این مربوط به اون وقته و الان نیست و الان حرامه و نباید این کار صورت بگیره. حالا تعبیر حرام شاید عبارتش نیست، نباید بشه. و نوع استدلالش اینه که این آیات به نحوه، حالا تعبیر من، مهمله داره میگه جایزه، نه به نحوه مطلق. فعل جمله جایی که مشکلی پیش نیاره تعدد جایزه. بعد میگه امروزه این مشکل پیش میاره و امروزه در نظامات ما از اون نظامات قبلی خارج شدیم و لذا اشکال داره. حالا جای خودش فقط اشاره کنم، چون امروز دیدم ایشون این بحث رو داره، بالاخره یه مفسری خیلی محکم اومده و بحث تعدد زوجات رو زیل این آیه رد کرده و گفته این مربوط به روزگار ما نیست. خب به این بیان گفتیم پس عائل هم به معنای عیالوار از ریشه استیلا هم عیالوار از ریشه فقیر و در ما نحن فی ظاهرن عیالواری به معنای فقره. البته بعضی هم گفتن که عائل اگر از عیله باشه اصلا ربطی به عیالواری نداره، ولو گفتم اصلا من فقیره، هیچ ربطی به عیالوار نداره، عیالوار با اون طرفشه، حالا اوله. اصلا نگاه عرب به تعداد بچه فقرساز نبوده، قناساز بوده. عائل یعنی بچه زیاد داشتن مسابق بوده با وضع خوب، تعدد بچه یعنی وضع خوب، معناش فقیر نبوده. عائل فقیر به معنای این نیست که طرف اولاد زیادی داشته باشه. در هر صورت چه باشه چه نباشه، در ما نعنفی عائل به معنای فقیر ظاهرا ارتباطی با عیالوار به معنایی که ما میگیم نداریم، از ریشه عیله است و به معنای فقیره، یعنی پیامبر تو رو عیالوار، تو رو فقیر یافتیم و غنی کردیم، نه عیالوار. علت چم گفتن اصلا پیغمبر عیالوار به اون معنا نبوده، پیغمبر پر اولاد به این معنا که اولاد بسیار متکثری داشته باشه که تو فقرش تو زندگیش مونده باشه هیچ وقت نبوده. ازا آیه باید دلالتم بکنه و وجده که عائلا فاغنای همچین دلالتی درش نیست. اما ریشه قنا که در مقابل فقره معنای عدم احتیاجه، جالبه که عرب به زن، اصلا زن رو بهش میگن قانیه. علت چم اینه که گفتن خب احتیاج نداره که زن که میره خونش دیگه، خونه شوهرش تمامش تحت تکفل شوهر قرار میگیره دیگه، اصلا کسی به پول خودش لازم نیست پول در بیاره، به ذات که انا خزینه ای نداره، به ذات نیازی نداره، همش تحت تکفل دیگریست، لازم نیست خودش کار بکنه. من در نقطه ای که داریم بهش مهمه از نظر تفسیری، بحث اقنا یعنی بی نیاز کردن. اگر فاعلش خدا باشه، اینو باز آقای مصطفی داره، نقطه خیلی خوبی هم هست، میگه اگر فاعلش خدا باشه اقنا مفعولش مستقیمه بیواسطه است. و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، یغنهم مستقیما میخوره. یا در آیه دیگه می فرماید اغناهم الله، اغناهم مستقیم مفعول مستقیم میگیره. یا یغن الله کلن من سعته، خداوند من سعته همه رو کلن مفعول میشه، مفعول بهش. اما اگر مفعول، اگر فاعل غیر خدا باشه، اون وقت با ان متعدی میشه. می فرماید فما اقنا انهم ما یکسبون، نه اقناهم، ما یکسبون فاعلشه، اون چیزی که کسب میکنن، ما اقنا انهم. یا در آیه دیگه می فرماید ما اقنا انی مالیه، که اون یا آخرش که هیچی، مالی، مال من غنی نمی کند انی، نمیگه اغنانی مالیه. یا در آیه دیگه فما اغنت انهم آلهتهم، آلهه اونها رو بی نیاز نمی کند. اگر در رابطه با فاعلش، اینجا نه مفعولش مهمی، فاعل اگر خدا باشه مفعولش مفعول مستقیم میاد، مفعول بیواسطه میاد. اما اگر نه، فاعل غیر خدا باشه همیشه با ان متعدی میشه. یه علتی هم براش ایشون بیان میکنه، علت لطیفی، میگه علتش اینه که خدا وقتی بقیه رو بی نیاز میکنه به ذات بی نیاز میکنه، یعنی که انا ذاتشون رو بی نیاز میکنه، اما سایر فاعلها و عاملها بخشی از اونها رو میتونن بی نیاز کنند. مال نمیتونه شما رو از همه چیز بی نیاز کنه، از آنها رفع نیاز میکنه، نه اینکه آنها را بی نیاز میکنه، از آنهاست، یعنی حصه ای از اونها رو، قسمتی از اونها رو، چیزی از اونها رو، جهتی از اونها رو، مشکلی از مشکلات اونها رو، اینا رو برمیداره. نکته لطیفیست، مستفاده از قرآن هم هست، زحمتش هم ظاهرن مال ایشونه، البته این که دیگران گفتن یا نگفتن، حداقل من توی تفاسیر معروف ندیدم، شاید ایشون الان از جایی برداشت کرده، نقلم نکرده، خودش گفته یا شاید هم دیگران هم گفته باشه. خب نکاتی رو عرض کنیم در رابطه با این آیه. اولش این که دو تا قرائت دیگه هم در اینجا هست، یکی وجدک عائلن رو وجدک عیلن هم خوندن، عیل همونه، منتها خیلی روشن میشه که دیگه این اجرف یاییه و واوی نیست. یکی هم عبدالله بن مسعود داره که البته همیشه قرائت‌های خیلی شاز درش وجود داره و اونم خونده وجده که عدیما، عدیم داره. حالا خیلی البته این بحثو دارن که قرائت عبدالله بن مسعود قرائت نبوده، تفسیره، اینا رو در حقیقت محاسته لغت رو معنا بکنه، حسود اصلا تو نبودی، ما ایجادت کردی، از کتم عدم تو رو به وجود آوردی. اما عیل یعنی چی؟ عیل همون به معنی عائله. در قرآن جای دیگه هم اینجور هست، بخرازی تعبیری داره لطیفه، میگه در آیه سوره تحریم که به زنای پیامبر میگه اذیت نکنی پیغمبر رو، لما تحرم ما احل الله لک ابتغاء مرضات ازواجک، بعد رو میکنه به این زنها میگه عسى ربه ان طلقكن، اگه پیغمبر شما رو طلاق بده نزدیکه که ان یبدله ازواجا خیرا منكن، اگه شما رو طلاق بده میتونه زنای بهتری از شما بگیره و خداوند زنان بهتری از شما براش فراهم بکنه. بعد توضیح میده مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات و سائحات. سائحات با سین و همزه اینجا محل بحث شده، سائحات و ابکار، خب سائحات و ابکار معلومه، سائحات یعنی چی وسط؟ سائح یعنی ره سپار، یعنی کسی که را میره، ره سپار. کاری به این نداریم که این وسطه بین این صفات مختلفی که راجع به زنها آمده، حالا عابد و همه اینا، بعضی ها گفتن ره سپار به ایمان، ره سپار نمیدونم به حقیقت، اما این لغت سائحات رو مثل همینجا که عائل رو بعضی ها عیل خوندن، اونجا هم سائحات رو بعضی ها سیحات خوندن، سیحات، که اون هم یه همچین تعبیری، نه سیحاتان، سیحات به حی همچی حلقی حوتی که تای حلق هم بچرخه نسو. حالا این به چه معنا باشه، ره سپار به چه معنا باشه، سیح اگه بشه به معنا فرق میکنه یا نه، نمیدون. نکته بعدی این که خب حالا یه از نظر تاریخی توجه بکنیم که آیا پیامبر اصلا فقیر بوده؟ فقری هم نسبیه، حالا امروز هم میگن دیگه، میگن فقر مثلا جهانی تعریف براش میکنن، فقر مطلق یعنی دو دلار در روز هر نفر، مثلا خانواده پنج نفره باید 10 دلار در روز درآمدش باشه، میشه 300 دلار مثلا در ماه که بشه از فقر مطلق در بیاد، زیر 5 دلار میگن فقر نسبی. اما در بحث قدیم خب این نبوده، فرق میکرده. اما تعبیری داریم، مثلا دیدید میگن آقا شب گرسنه نمیخوابه، خب اینا توش مجازه، ممکنه یه نفر شب گرسنه نخوابه ولی زور گرسنه باشه، شب یه چیزی بخوره صبح که بلند میشه تا شب از گشنگی سنگ به شکم ببنده. این معناش اینه که زندگیش نمیچرخه، زندگیش مشکل داره، بالاخره نمیتونه اونجوری که باید زندگی کنه. امروز ضرایب بگیریم، مثلا یک بحثی داریم که معروف هم هستش، میگن ضریب آنجل، یکی از اقتصاددانای معروف دنیاست، مثلا میگن ببینید چند درصد درآمد طرف خرج ضرورتهاش میشه. ضرورتهاش یعنی مسکن، خوراک و پوشاک اصلیش، و حالا بعضا تحصیل هم اضافه میکنن، موارد هم مثلا مثل درمان رو هم اضافه میکنن. یعنی مثلا اگه طرف فرض کنید که 1,000,000 تومان درآمد داره، تو این جامعه اینجا چقدرش باید هزینه اینا رو بده. هرچی این ضرور بالا بره، درصدش این جامعه از رفاه دوره. هرچی پایین تر بیاد، طرف پس که پول زیادی دستش هست میتونه خرج برجش کنه. اگه مثلا هرچی در میاره رو باید هزینه همین ضرورت های زندگیش کنه، یعنی خوراکش، از یالا میگم تحصیلش، بیمهش، این درمانش و مسکنش، اینها رو. خب بعضی کشورهای جاهای مختلف تا 97%، 98% میره، که اینا دیگه بسیار بسیار از رفاه دورن. تو کشورهای دیگه هم تا 27%، 28%، مثلا اسکاندیناوی اینا میاد که میگن خیلی ازشون خوبه. تو جوامع به جوامع فرق میکنه، تو ایران هم سالها و دههای مختلفش با توجه به بحث مختلفش متفاوت. اما حالا اینش به کنار که الان اصلا محل بحثمون نیست و همینجوری هم اشاره کردیم، در اون وقت هم فقیه امر نسبیه، یعنی اینجور پیغمبر فقیه به نسبت کی بوده؟ به نسبت صنادید قریش؟ خب بله، ولی به نسبت دیگران خود پیغمبر وقتی حضرت عبدالله فوت کرده، مطابق نقل دو تا چیزش ارث رسیده، یک کنیز بهش ارث رسیده و یک دونه شتر، که این جزء ارثی بوده که پیغمبر رسیده. قیمت اینها همون زمان اگه بخوای معادل سازی بکنی، من به تو معادل سازیش کار سختیه، ولی قیمتش نسبتاً بالاست. یعنی شما میدونید دینار که ما میگیم چند دینار چند دینار، اینا همیشه هیچ کسی هم نمیدونه، رو منبر همینجور میگن 1,000 دینار به فلان داد، 40,000 دینار، 100,000 دینار خرج فلان کرد، هیچ کسی هم نمیدونه کمه یا زیاده. چون اگه محکم بگی 100,000 دینار میگن زیاد بوده، اگه 100,000 دینار میگن اون کم. هر دینار به پول امروز تقریبا در میاد 11,000,000 تومان اگر معادل سازی قیمت طلا بکنیم، حالا ضریبش متفاوت. قیمت درهم هم تقریبا 1/6 تا 1/10 دینار. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر میگن فلان کنیز رو به 10,000 دینار خریدن، بدونیم یعنی تقریبا حدود چقدر؟ حدود 110 میلیارد تومان. یعنی قیمتش تقریبا این مقداره، اگه میخواید معادل سازی ذهنی بکنید با زمان خودشون. مثلا میگه حضرت فلان، رفتم من از بازار برای حضرت یک چیزی خریدم، مثلا یک کفن گرفتم به 40 دینار، 40 دینار یعنی حدود 500 میلیون تومان. یعنی عدد رقم ها رو تو ذهن هم بگیم زیاد بخواسته بگه، نه اینکه پایین بگه. یه برد یمانی خریدم که مثلا این 50 دینار بود، 100 دینار بود، ضریب 10-11 میلیون تومان پول الان. دوباره ممکن فردا پس فردا قیمتش فرق کنه، من الان دارم همین امروز و دیروز قیمت طلا رو میگم. این داستانش. حالا اون وقت کنیز چقدر بوده؟ قیمت کنیز البته بسیار متعدد، یعنی کنیزه هایی بودن که بسیار قیمت های بالا داشتن، به خصوص مثل دقیقا مطرفین امروز که ممکنه یه ماشینی طرف داشته باشه که مثلا 20 میلیارد تومان بیارزه، یه ماشین هواپیمای اختصاصی هم داشته باشه و این ها، یه کسی هم ماشین معمولی داره مثلا حالا 500 میلیون تومان، یه تومان هم مثلا بیارزه. پس این کنیزها هم همینجوره، منطور کنیزها قیمتهای بسیار بالا دارن که دیگه بسیار نادرش میرسه، مثلا تو تاریخ داره یک دیگر 7,000 دینار، 8,000 دینار، 15,000 دینار، اینا دیگه عددهای غیر معقوله. این داره شاید هم تو شکل مبالغه و غلوه که مثلا یک کنیزی بوده 10,000 دینار خریده شده، یعنی 110 میلیارد تومان به پول امروز. اون تا قیمت متعارفاً من اون که میشه داره و تقریبا حدود مثلا بین 800 تا 1 میلیارد امروز قیمت یک برده بوده. حالا با کم و زیادش ممکنه بعضیش پایین‌تر بشه، بعضیا بالاتر. البته در بحث‌های ما و عبید خب میدونید پیر که میشدن دیگه حتی آزادشون هم مکروه بکنن، یعنی کسی که نمیتونه روپا خودش بیسته مولاش آزادش نکنه، چون اگه آزادش بکنه خب که نونش رو بخوره، باز وقتی پیش مولاشه نفقش هست چیزی بهش میدن. اونها ممکنه کسی اصلا گیره بخردش، مثلا پس به انزالا بلا نسبت ماشین هایی که خراب میشه داره کسی نمیخره و چیکارش بکنه، یا باز یه پولی هم بدن شهرداری به درده ببره. این حالا تو کنیزها و اما و عبید هم بودن. شطور هم که خب وسیله بسیار معتبره، تقریبا قیمت یه دونه تریلی یا مثلا یه دونه وسیله بسیار معروفی است. پس این که بگیم پیغمبر فقیر بود، دقت بکنیم در ذهنمون فقیر به این معنی نیست که پیغمبر که مثلا صاحب کف بود خدا نکرده، یا مثلا در جامعه عرب اون بود، نسبیه دیگه، به نسبه به خیلی ها تو ندارتر بود.
شطور
هم
بوده،
سر درآمد
بوده،
نه شطور نه بعضی از کنیزها اینقدر بودن، نه شطور اینقدر بود که اشکی نداشته که بعضی از کنیزها رو داشتیم قیمت میگفت. شطور هم قیمتش متفاوته، ولی مثلا شطور سرخمونی خیلی براشون مهم بوده، شطورهایی که سرخمون بودن و خوب میرفتن و باهودی میخوندن راه میرفتن، اینها اونا قیمتاشون متفاوت بوده، اونا تقریبا همین حدود قیمت یک شطور خوب به یه برده خوب هم اندازه هم بوده تو مقاطع مختلف. البته باز اشاره بکنم بسته به عرضه و تقاضا متفاوت میشه، یه مقطعی در فتوحات که بالا میره برده های زیادی وارد میشه قیمتش میفته، یه مقطعی نه برده ها کم بوده. تا تو دوره قاجار هم در ایران برده فروشی بوده، یعنی قیمتش بالا هم هست، یه بردهی که خریده شده کنیز در دوره قاجار که سند برش خورده و نوشته شده 270 تومن قیمت زدن. اون وقتی 270 تومن خیلی گرونه، یعنی در اون وقت کوچه 100 تومنی ها بوده که خیلی دیگه براشون مهم بوده. 270 تومن یک کنیزی رو تو سندهایی که مثلا تا دوره قاجاره. باز جالب هم هست بدونید که تا حتی دوره پهلوی اینام از عربستان کنیز می‌خریدن می‌بردن و برد ایران ها، چیز خیلی عجیبی فکر نکنید دوره، یعنی کسایی که می‌رفتن حج یکی از سوغاتیایی که می‌آوردن برده بوده، برده می‌خریدن می‌آوردن و داخل ایران می‌اومدن بوده. و باز جالب‌تر این که بعد از انقلاب کمیته امداد در کرمان برده خریده و آزاد کرده، یعنی تا بعد از انقلاب هم ما برده داشتیم که یکی از چیزایی که کمیته امداد داره در مناطق کرمان یه سری برده خریده و آزاد کرده، یعنی این موردش هم در اونجا هست. خیلی چیز قدیم. خب این بریم وارد بحثمون بشیم. نکته اول این که خب این خدا که فرموده ما پیامبر رو غنی می‌کنیم، بگیم ببینیم یعنی چه کار کرده پیامبر رو؟ ما تو را فقیر یافتیم به نسبه و غنی کردیم. غنی کردیم یعنی چه کار کردیم؟ یه تا گفتن این قناعت اصلی همون قناعت، قنای اصلی قناعت. سعدی به شعری داره خیلی لطیفه که از معانی لطیفم داره، به این که شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست عبدال سیم. یه در قدیما شنیدید که سنگ تو دست عبدال یعنی بزرگان اولیای خدا تبدیل به چی میشد؟ نقره میشد. البته سیم تا دیروز نقره بود، حالا شما فهمیدید زر بحث دیگه این در این که از دیروز عوض شده باشه. شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سین، نپندار چین گفت معقول نیست، چو قانع شدی سنگ و سین از یه چیز. میگه نه این که سنگ سین میشده، سین سنگ میشده، یه چی بوده فرقی نمیکرده. نپندار چین گفت معقول نیست، چو قانع شدی سنگ و سیمت یکیست. از یکی داستانش اینه که انسان ها به ما میگن پیامبر رو قانع کردیم، وقتی قانع کردیم تو در حقیقت بالاترین قناها رو به دست آوردی، دیگه هیچ فرقی چی به حالت نمی کنه، دنیا با همه بالا پایی ناشی چی نیست، تیکه نون خشک از همه چی برای بهتر. یکی میگم این که بگیم نه، مراد غنای ظاهری است، یعنی همونیست که ما مردم عادی میگن بی‌نیازی و کفاف، کفاف مالی. حالا اگر گفتیم کفاف مالی است و نه اون غنای به معنای قناعت، که اون رو تعبیر قشنگ یکی از مفسرین داره میگه غناء عن شیء مهمه نه غناء به شیء، یعنی شما از اشیا اصلا بی نیاز بشید، نه اینکه به وسیله اشیا بی نیاز بشید. شما اصلا نخواهی هیچی رو، نه اینکه اشیایی بهت بدن که خواستتو برآورده بکنه. البته سخت هم هست، یعنی واقعیتش اینه که از نظر روحی انسان باید خودش رو بسازه و الا به این راحتی نیست. خب بحث اگر گفتیم مراد غنا ظاهری است و مالی است، اون وقت به چیا این غنا حاصل شده؟ یکیش اینه گفتن به تربیت ابوطالب، به شخص ابوطالب و عبدالمطلب. بالاخره تو بچه بودی نداشتی، عبدالمطلب پول داشت، رئیس قریش بود به تو داد، بعد ابوطالب تو رو تحت تربیت گرفت، در حقیقت ابوطالب زندگی تو تأمین کرد، فقر نفهمیدی چیه. یکی این که به مال خدیجه، بعدها مال خدیجه آمد و تو غنی شدی، تونستی زندگی بکنی. یکی به اعانه بعدن انصار یا با قنائم دارالحرب. ممکنه این سوال بشه که این آیه مربوط به اول بعثته، انصار و اینها مربوط به بعدن. وجد که عائلا فاغنا، مال قبل از بعثت و مبعوث شدنه. گفتن این از باب اینه که نه، ما امر محتوم الوقوع رو به صیغه ماضی بیان میکنیم، یعنی این که چیزی که قطعا واقع میشه میگیم شد. در اینجا میگه وجد که آئلا ففعاتر، در آینده قانع، در آینده بینیاز خواهیم کرد. ها میگه بینیاز کرد، یعنی قطعا من قطعیه، مثل ازا وقعت واقعه قطعا میشه، اتفاق میفته، تردیدی نداره تو قضیه. اینجا میگه تو رو بین، ما تو رو فقیر یافتیم، ولی با پولایی که در آینده هست به دست خواهی آورد، کمکهایی که انصار میکنن، کمکهایی که اصحاب میکنن، تو رو بینیاز کردیم، یعنی بینیاز هستی، بینیاز خواهی شد. یه قول دیگه این که بگیم به وسیله اهل بیت، به وسیله اصحاب، به وسیله مؤمنین. بعدم استشهاد کردن به حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خداوند به وسیله اینها تو را کافی است، لازم نیست کس دیگه بیاد کمکت بکنه. اینم یه معنا از آیل. یه معنای دیگه از آیل رو میگن گفتن به معنی فقر نگیری. مثلا ما تا حالا گفتیم فقر، اون وقت بی نیاز کردنش، یکی تو رو قناعت بدادیم روحی، یکی تو رو مال بد دادیم، اصحاب دادیم. یکی نه اصلا بگیم عائل در اینجا به معنای فقیر از مال نیست، فقیر از برهانه. اینه تو قبل از اسلام قرآن که دستت نبود، وحی نبود، جبرئیل نبود، براهین نبود، حجج نبود، فقیر بودی. ما تو رو دستتو از این حیث پر کردیم، تو دلت میخواست موحد بکنی جامعتو، نمیتونستی، توان برهانشو نداشتی، معجزه نداشتی، کتاب نداشتی، از این حیث ما تو رو آمدیم و بینیاز کردیم. یه معنای دیگه بگیم که عائل به معنای همون کثیر العیاله، ولی مراد کیان؟ امت پیامبران. خاطرتون باشه زیر آیه شریفه علم یجد که یتیما فآوا، گفتیم مراد اینه، علم یجد که خدا تو را یه در یتیم فآوا بکه خلق را. بعد معنا کردیم و وجد که زالن، تو گم شده مردم بودی، فحدا بکه خلق را. اینجا وجد که آئلن یعنی امتت را، فعقنا بکه خلق را، ما امت تو رو ناتوان فقیر یافتیم، یا به این بیان تو را دارای امت بسیار زیادی یافتیم. یعنی ما دیدیم تو خیلی عیال داری، اما عیالت نمیخواییم فقط بگیم خدیجه و فرزندان و دختران و اینها بودن، نه، تو عیالواری به این معنا تو امت زیادی داری، پس اغنا بکه آنها را، خداوند به وسیله تو اونها رو غنی کرد، اونها رو بی نیاز کرد. اینم یه احتمال. یه احتمال دیگه، یه روایتیست از اون اخبار رضا که میگه مأمون از امام رضا پرسید معنای این آیه چیه؟ حضرت این آیه رو که خوندن گفتن که به انجعل دعاک مستجابا، تفسیر مستقله نقل کرده از اون اخبار رضا، میگه گفتش خداوند دعاش مستجاب کرد، بی نیاز شد یعنی دعاش مستجاب شد. بعدم مأمون خیلی خوشش اومد و گفت احسن تو، خیلی هم تشویق کرد و خیلی هم لازم. این هم یه نکته. پس اینه در حوزه دلالت این روایت. منتها یه بحثی وجود داره که حالا اصلا ما گفتیم وجد که عائلن، وجد که یتیمن، وجد که زالن، به همون معانی که دیروز اشاره کردیم. سوال اصلی اینه اصلا چرا باید پیامبر یتیم می بود، فقیر می بود؟ چرا باید از این طبقه یک نفری برمی آمد؟ اصولی مفسرین گفتن، یه عده گفتن اگه پیغمبر یتیم نبود و فقیر نبود، همه می گفتن آقا این زادش خوب بود، استاد خوب داشت، معلم براش گرفتن، تعلیمش دادن، لذا اینها مال خودش نیست، اینایی که یادش دادن حرفای دیگرانه. ولی پیغمبر وقتی قبلش معلوم بود اینا رو بلد نیست، و ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، قبلش بلد نبوده. و به تعبیری در اسطوره حضرت، در مورد حضرت مریم هم هست، قال انا لک هذا قالت هو من عند الله، پس همش مال خداست، مال بود من نیست، من چیزی بلد نیستم از خودم. وقتی یتیم بوده باشه شبهه این که یادش داده باشن نیست، و این اتفاقا همونیست که در امی بودن پیامبرم مطرح دیگه، گفتم پیامبر اگر میتوانست بنویسه و بخونه میگفتم خیلی خوب، یکی مثل حافظ، مثل سعدی، یه عدیب و عریبیه، یه قول ادبیات پیدا شده در دوره ما. اما وقتی که این کار نبوده، اون وقت نمیتونستن بگم که اینها رو خودش درست کرده یا رفته کتاب پیدا کرده خونده، از یه کتابی برداشته داره نقل میکنه که کتاب نسخه خطی دستش افتاده، ما بلد نیستیم. دومیش گفتن، وجه دوم این که یتیم تو جامعه باشه قلوبش ظاهر میشه، چون همه میبینن، نمیتونه آدم خودشو مخفی کنه، خفا نمیتونه در قلوب بده، در نتیجه هر عیب و ایرادی داشته باشه همه میفهم. پیغمبرم باید یتیم میبود که بعدها به فهمنش ایرادی نداره، چون اگر بود ما میفهمیدیم. این همه بدونن که گذشتش گذشته قابل پوشاندنی نبوده، همین لای همینا بوده، تمشی فی الاسواق یعکل و یمشی را میرفته میومده، همین کارها میکرده، بینشون بوده و حتی به نام امین هم شناخته میشده. این دوتا به عنوان اینکه کعنب برای اینکه مردمی که در زمان پیامبر بودند به پیامبر اعتمادشون بالاتر بشه. یه احتمال سومی که بگیم نه، پیغمبر خودش هم باید رو پا خودش وامیستاده، پیغمبر هم باید سختی میکشیده تا بتونه رشد کنه، از همینقدر یتیم باشه رو پا خودش بیاد بدونه. و چهارم از همین بیاد، پیغمبر خودش وقتی درد یتیمی رو کشیده باشه، درد گمراهی رو کشیده باشه، به یه معنا درد فقر رو کشیده باشه، اون وقت بیشتر دلش به حال یتیم و فقیر و گمراه میسوزه، چون اگر نبود خب اون وقت اینجای اشتباه میفته، ممکن بود درک نکنه. من یادم میاد امام خب در کودکی این در حقیقت خیلی کوچیک بودن، مادر از دست داده بودن، خیلی به رابطه بچه و مادر حساس بود، یعنی این به خاطر اگه یک لحظه بچه نسبت به مادرش، مادر نسبت به بچه بی‌توجهی میکرد، ایشو خیلی حساس بود به این موضوع، که خودش از بچگی اینو لمس کرده بود. خیلی در مورد امام این بود که اگه یه بچه میرم بره برم مادر، مادر یه ذره میخواست باهاش سنگین برخورد کنه، امام ناراحت میشدن. حالا اگه مثلا بود، چون این لمس شده بود، این احساس لمس شده بود، بهتر میتونست خودش آدم جای او قرار بده. اگر بحثی داشته بودم که توهم و تخیل، قدرت تخیل شما هرچی بالا بره بهتر میتونید خودتون جای بقیه بذارید. این که آدم بتونه جای بقیه خودشو بذاره، یا بتونه کفش‌های به قول انگلیسا کفش‌های اونها رو بپوشه، میگه کفش‌های داستوفسکی، بتونه کفش‌های اونها رو بپوشه، مثل بعد به راه رفتنشون انتقاد بکنه، خودش رو جای اونها بتونه قرار بده. خب پیغمبرم اگر دوره یتیمی میگذرون، دوره فقیری میگذرون، بهتر میتونست این طبقه رو درک کنه. یه احتمال دیگه هم این که بگیم خب وقتی پیغمبر یتیم باشه، دیگه ایتام تو طول تاریخ نقطه امیدی دارند، یعنی این که بالاخره حالا مهم نیست، پیغمبرم یتیم بود دیگه، اگه فقیر باشه فکر کنن پیغمبرم فقیر بوده به جایی رسید، یک امیدی به خودشون پیدا میکنند، احساس یأس نمیکنند، میگن میشه پس از یه یتیم مدینه و یتیم مکه هم تبدیل شد به بزرگترین شخصیت. و از اون طرف هم مردم بالاخره به احترام این یتیم میتوانند بگن نه آقا هر یتیمی پس نیست، ممکنه یتیمی باشه که خیلی مهم باشه، بهش اعتماد کنن، بهش توجه بکنن، بهش محبت بیشتری بکنن. حالا چیزی که گفته شده پیدا مثلا ذوقیه دیگه، مواردیست که نسبت به ذوقه، البته رفتی رو تفسیر نداره چون زندگی پیغمبر. آخرین نکتم این که گفتن این عیوب ظاهر پیامبر که دیروز گفتیم، بعضی گفتن منت رو توضیح دادیم، یه خاصیتی علاوه بر تسلی داره. تسلی یعنی پیغمبر گفته که نگاه کن از این به بعد ولت نکنیم، مگه تا حالا ولت کردیم که از این به بعد ولت کنیم؟ ما تو رو یتیم بودی نجاتت دادیم، تنها بودی گم شده بودی نجاتت دادیم، فقیر بودی نجاتت دادیم، از این به بعدم ولت نمی‌کنیم، ما هستیم با پشتتی. تسلی اعتماد اطمینان. یه احتمال دیگه هم داره و اون این که این از باب جلوگیری از اوج باشه. پیامبر میگه خلاصه حواست باشه، ولو پیغمبرم باشی مراقب باش به این که تو از کجا به اینجا رسیدی، اون گذشته رو فراموش نکنی. اگر امروز بزرگترین شخصیت هستی، باز ما بودیم که این کارو کردیم، ولی گذشته تو فراموش نکنی. اینجور نباشه که فکر کنی که گذشته ای نبوده. این وقت قصه های زیادی داره، خواست بسیم این بر بده، این قصه های زیاده دیگه که مثلا کلن شخصیت میدیدن تا آخر عمرش یک دونه مثلا پس کن دخمالی داره، هر از شنگاهی باز میکنه توش نگاه میکنه، کفش کهنه یا مثلا یه عکس زده به دیوار میخواد بگه من گذشتم یادم ده. این تمام. بعد میفرماید که به عملیتیم فلا تقهر، یتیم رو به قهر باهاش برخورد نکن. اول نقطه این که در قرائتی نقل شده فلا تکهر، به قرائتی داریم تکهر به جای قاف کافه، که کهر یعنی با چهره عبوس با کسی مواجه شدن. پس عملیتیم فلا تکهر یعنی با چهره عبوس با یتیم مواجه نشد. اما اگه قهر گرفتیم، قهر به معنای غلبه در مقام اجرا، تفوق، اعمال قدرت، اعمال استیلا بر کسی پیدا کردنه و انجام دادنه، اما به این معنا میاد که شما مراقب باش که یتیم رو اعمال قدرت براش نکنی. دو سه نکته داریم بگیم تا انشالله بحث اصلیش فردا باشه. نکته اولش این که این عمل یتیم به چه ربطی داشته؟ فهم که فا آمده تفریع شده، یکی هم اما آمده، اما میدونیم بر تفصیله، به تفصیل پس در اینجا داریم که باید بازورش بگیم یه فا اومدیم. فا چیه؟ گو به طرف آقا اسم چیه؟ گو عباس. گو پس پاش برو روی آه بیاد چه ربطی دو تو هم داره. این هم داره میگه قبلش گفته که این تو خودت این بودی این بودی این بودی، پس تناسب داره. میگه چون خودت یتیم بودی، خودت فقیر بودی، پس مراقب باش با یتیم درست برخورد کن، با فقیر درست برخورد کن، نعمت رب به خودت رو همواره بگو بیان بکن. پس این فای تفریج. اما اماش چیه؟ و عمل یتیم چرا گفته عمل یتیم؟ گفت لا تقهر یتیم. نقطه خوبی ابن عاشور داره اینجا، ایشون میگه که میبینید که ان اینجا میگه خدای سبحان میفرماید که ما بودیم علم یجد که یتیمن فعابا و وجده که زالن فعدا و وجده که آئلن فعقنا فیجب علیک شکر، برای شکر. خب حالا شکر چیه؟ تفصیل شکر به اینه که تفصیل شکر اینه که عملا شکر کنی و قولن عمل عملا این که یتیم رو لا تقهر، سائر رو لا تنهر، و اما قولن فاما به نعمت رب که فرد است. پس هم قولن شکر کن و هم عملا شکر کن. تعبیر خوبیست، من از بقیه مفسرین ندیدم این رو که این اما رو تفصیل مقام شکر قرار داده. دومین نقطه این که خب این میتونه مصداق احسن کما احسن الله علیک باشه، همونطور که خداوند به تو احسان کرد تو هم به ما بقیه احسان کن، ما با تو خوبی کردیم تو هم به بقیه خوبی کن. کنه میگه عامل بهم کما عاملنا بک، همونطور که ما با تو عمل کردیم تو هم با اونها عمل بکن. یه شأن نزولی پیرامون این آیه وجود داره که شأن نزول قابل تأملی است، ولی خب گفته شده. گفتن یه روزی پیغمبر بر سر فرزندان خدیجه که دختر خوانده هاش بودن داد زد، این آیه نازل شد. خب میدونیم بچه های خدیجه یتیم بودن، یه صیحه زد، یه تشری بهشون زد، این آیه آمد که نه مگه خودت یتیم نبودی ما نجاتت دادیم، فعمل یتیم فلا تقهر، کن به فعلی از پیامبر سر زد و این مورد مورد شأن نزول آیه شد. و اما نکته دیگه این که آیا این آیه بعضی ها گفتن به مفهوم موافق میگه که پس مال یتیم هم نخورید ولا تقرب مال یتیم الا بالتی هی احسن یا و آتو یتاما اموالهم، میگه به مفهوم میگه اولا با یتیم به قهر برخورد نکنید پس به طریق اولا مالشو نخورید. به نظر میرسه مفهوم موافق نمیخواد اطلاق داره، میگه با یتیم به قهر برخورد نکن. خب به قهر برخورد نکن، یکی از اقسام مالشو نخور، یکی تو گوشش نزن، یکی کتکش نزن، یکی بیرونش نکن از خونه. خب همه اینا در هم هست، لذا لزوم نداره. ما اینجا به مفهوم موافق هست. نکته بعدی این که در روایات زیادی وجود داره که ارتباط با یتیم باید چگونه باشه، میفرماید یه روایتش رو فقط بخونیم عنوان آخرین بحث امروزمون: من مسح علی رأس یتیم کان له بکل شعرت تمر علی یده یوم القیامه. بله، میگه هر کسی که بر سر یتیم دستی بکشه به هر تمر رو علایده، هر مونی که زیر دست او عبور میکنه، خداوند کان له نورون یوم القیامه، نوری در روز قیامت هست. حالا اشکال نکنید که اگر این یتیم کچل بود چی؟ چون این مراد تنظیره، نمیخواد بگه، مخواد بگه یعنی اینقدر زیاده که موردش هست. روایت هم سلمان نقل کرده، انشاءالله بقیهش که تا پایان سوره باشه فردا.